أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أدله حجیت استصحاب بود. رسیدیم به دلیل دوم که تمسک به بناء عقلا بود، که جمعی مثل محقق نائینی، محقق همدانی، مرحوم آقای داماد، آقای سیستانی این استدلال رو پذیرفتند و ادعا کردند که بناء عقلا بر اعتماد بر استصحاب هست. محقق همدانی فرموده است که در موارد شک در رافع عقلا اعتماد میکنند به بقاء حالت سابقه ولو شک در آن داشته باشند، و الا نظام زندگیشان مختل می شد. هیچ وکیلی به صرف احتمال موت موکل دست از انجام اون عملی که وکیل در آن هست بر نمی داره. هیچ آریه گیرنده‌ای به احتمال مرگ آریه دهنده دست از تصرف در اون مال بر نمی داره. هیچ شخصی که مالی به او هبه شده ولی هنوز قبض نکرده، به صرف احتمال موت هبه کننده دست بر نمی داره از قبض اون هبه. هیچ عبدی به احتمال تکلیف توجه نمی کنه ولو ملتفت به قاعده قبح عقاب بلا بیان نباشه. که ما اشکال کردیم، عرض کردیم که این بیان ها درست نیست. واقعا اگر همون وکیل خبر ولو غیر موثقی بشنود که موکلش فوت کرده است، باز ثابت است در بناء عقلا که از طرف او خرید و فروش می کند و در مال او تصرف می کند. این واضح نیست. آقای صدر فرمودن بناء عقلا را در اغراض شخصی ما قبول داریم، طبق حالت سابقه عمل می کنن مگر علم به ارتفاع آن داشته باشند، ولی در مقام احتجاج بین موالی و عبید ثابت نیست برای ما که عقلا به استصحاب اعتماد می کنن، که ما عرض کردیم این هم برای ما ثابت نیست و عقلا در اغراض شخصیشون تابع رسیدن به واقع هستند. اینطور نیست که به صرف یقین به حالت سابقه اعتنایی به شک که در ارتفاع آن نکنند. موارد مختلف هست، گاهی به قصد رجاء بنا می‌گذارند بر بقای حالت سابقه، گاهی از باب احتیاط بنا می‌گذارند بر بقای حالت سابقه. و الا اگر یک خبر غیر موثقی بشنوند که اون کسی که امینشان هست خائن شده، باز اموال رو به او میفرستن؟ همچون چیزی ثابت نیست. و اینکه آقای سیستانی فرمودن که اغلا در تشخیص مدعی و منکر در باب قضا، مدعی را کسی می دانند که برخلاف حالت سابقه ادعایی دارد، او را ملزم به اثبات می دانند و این کاشف از حجیت استصحاب هست. در نزد اغلا این فرمایش با مبانی خود ایشان هم نمی سازه. ایشون معتقدند که مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حاله، ولو ظاهر حال غیر معتبر. مثلا اگر زنی بعد از سالها ادعا کنه که شوهرم به من نفقه نمیده، ایشون میگن خب این خلاف ظاهر حاله که بعد از چند سال این زن بیاد شکایت کنه، تا حالا سکوت کرده حالا شکایت بکنه، در حالی که خود ایشون قبول دارن که این ظاهر حال معتبر نیست. فوقش این هست که بگیم مدعی که قولش مخالف حالت سابقه است ملزم به اثبات است، دلیل نمی شود که استصحاب معتبر باشه. بله، ما عرض کردیم بعید نیست بناء اغلا در موارد شک که در بقاء حق یا بقاء ملک، بناء اغلا بر حکم به بقاء آن باشه و اینکه اون حق یا اون ملک زائل نشده، مگر دلیلی بر زوال اون حق یا ملک ارائه بشه و این ممکنه منشأش استصحاب هم نباشه. مثلا یک شخصی میاد میگه من فرزند دوم این میت هستم، خب اغلا او رو ملزم به اثبات میدونن، میگن تو باید اثبات کنی که فرزند دوم این میت هستی، چون فرزند دیگر میت اعتراف نمی کند که تو برادر او هستی. خب اینجا بگیم این اعتماد به استصحاب هست. خب استصحاب این که این شخص دوم فرزند اون میت نیست که استصحاب عدم ازلی است و احتمال نمی دهیم که اغلا استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشند. به هر حال پس ما صغرای بناء اغلا را بر جریان استصحاب نپذیرفتیم، مگر در اون فرضی که عرض کردیم شک در زوال حق یا زوال ملک شخصی باشه. اما از حیث کبرای حجیت بناء اغلا بر استصحاب در فرض پذیرش صغرا، اون هم محل اشکال واقع شده. گفته شده که ما از کجا اثبات کنیم از سکوت شارع که شارع بناء اغلا را بر استصحاب بر فرض بپذیریم تأیید کرده است و امضا کرده است. دو اشکال در اینجا مطرح میشه. اشکال اول اینه که گفته میشه که جاهایی از عدم رد اشاره کشف امضا می کنیم که اگر شارع مخالف بناء عقلا باشه سکوتش منشأ خطر نسبت به اغراض مولا باشه، یعنی سکوتش منشأ ممکنه بشه که عقلا در مجال احکام شرعیه طبق اون بنائشون عمل کنن و اغراض شارع به خطر بیفته. حالا گیرم عقلا به استصحاب عمل میکنن و شارع هم با این مخالف هست، اما چه بسا میبینه که اغراضش با سکوت از ردع این بنا عقلا به خطر نمیفته. چرا؟ برای اینکه اگر شارع این استصحاب را که مورد بنا عقلا هست قبول نداشته باشه، یعنی میگه استصحاب درست نیست، براءت جاری است. اگر استصحاب نتیجهش با نتیجه براءت یکی باشه که مشکلی نیست، اگر استصحاب نتیجهش تنجیز تکلیف باشه، استصحاب بقای تکلیف باشه، خب در اینجا نتیجه این استصحاب با نتیجه اون براءتی که شارع قائل هست اختلاف پیدا میکنه. ولی چه بسا مولا میبینه که همونطوری که اون استصحاب بقای تکلیف اغراض ترخیصیه مولا رو در برخی از موارد مختل میکنه و استصحاب که میگه تکلیف باقی است و فی علم الله اون فعل مباهه، شارع اون اباهه که مورد غرض ترخیصیش بوده دیگه حفظ نکرده و مختل کرده. ولیکن میبینه که اگر براءت رو هم اعلام کنه به مردم در موارد استصحاب بقای تکلیف، باز یک سری از اغراض لزومیش به خطر میفته، اونجایی که استصحاب بقای تکلیف موافق واقع هست. و لذا در این گونه موارد شارع میگه مقداری که از اغراض منفوت میشه تفاوت نمیکنه. اگر سکوت کنم از رد از این بنا عقلا بر استصحاب، یک سری اغراض ترخیصی هم به خطر میفته در موارد استصحاب بقای تکلیف، و اگر رد کنم بگم براءت جاری است، یک سری اغراض لزومی هم به خطر میفته با این براءت از تکلیف. ولذا سکوت میکنه و این سکوت کاشف نیست که شارع اون بنا عقلا رو قبول داره. در بحوث این اشکار رو مطرح کردن و جواب دادن که بالاخره امام علیه السلام همونطوری که اهتمام دارن به ایصال احکام واقعیه، اهتمام دارن به ایصال احکام ظاهریه. اگر حکم ظاهری براءته، امام علیه السلام بیان نکنه این حکم ظاهری رو، این اخلال به غرض هست. به نظر ما این جواب که در مباحث الاصول جلد 5 صفحه 33 مطرح کردن درست نیست، برای اینکه ما بارها عرض کردیم اگر بناء عقلا در یک جایی موافق احتیاط باشه از سکوت شارع از رد کشف امضا نمی کنیم، چون فوقش عقلا از باب احتیاط عمل می کنن به یک امری و اون عملشون موافق احتیاطه، چه لزومی داره شارع اونها رو رد کنه؟ ولذا در باب تقلید اعلم عرض کردیم بنا عقلا بر تقلید اعلم با سکوت شارع از رد ثابت نمیشه که مورد امضا واقع شده. خب چه بهتر که عقلا میگویند از اعلم تقلید کنید، این که خطری بر اغراض مولا وارد نمیکنه. اینجا هم عقلا استصحاب میکنن بقای تکلیف را، شارع قبول نداره، براءت رو قائله، ولی عمل اونا موافق احتیاط. مشکلی برای اغراض لزومی شارع به وجود نمیاد. اما اون غرض ترخیصی که ما قبلا جواب دادیم که غرض ترخیصی مولا اگر به این باشه که چیزی مباح باشه، غرض اینکه مباح باشه شرعاً، شارعم که با جعل براءت اون فعل رو مباح کرده شرعاً، اما اینکه حتما این رو ایصال کنه به مکلفین، این لزومی نداره. ولذا جواب صحیح از این اشکال اینه که بگیم اون اصلی که مقابل استصحابه که فقط اصل براءت نیست، استصحابی که در مقام امتثال جاری میشه مثل استصحاب بقاء وضوء، این اصل مقابلش اصالت الاشتغاله. اگر شارع بناء عقلا را بر استصحابی که نتیجش اثبات امتثال قبول نداشته باشه، خب این موجب خطر بر اغراض مولا میشه، چون با شک در امتثال عقلا بناء بر امتثال میذارن به خاطر حالت سابقه و دیگه احتیاط نمی کنن و این موجب خطر بر اغراض شارع. یا مثلا استصحاب بقاء ملک، استصحاب بقاء حق، خب این درسته که از یک طرف اثر الزامی داره که دیگران احتیاط کنن در این مال تصرف نکنن، ولی برای خود اون شخص که استصحاب میکنه بقای ملک را اثر ترخیصی داره. اون تصرف میکنه در این مال، یا مثلا استصحاب عدم زوجیت، با این استصحاب این زن میره شوهر جدید میگیره. خب این اگر مورد تأیید شارع نباشه این استصحاب، این زن با اعتماد بر این استصحاب بدونه که از اون مرد قبلی طلاق بگیره شوهر جدید میره، خب این موجب خطر میشه بر اغراض لزومی مولا و خلاف علم اجمالی است که وقتی شک دارن در صحیح بودن یک عقدی بگن اصل فساد جاری میکنیم، یعنی استثناء میکنیم عدم تحقق اثر این عقد را که زوجیت هست. خب این خلاف علم اجمالی است که یا این عقد ازدواج صحیحه یک اثر تکلیفی داره، یا باطل یک اثر تکلیفی دیگر داره. اینطور نیست که اصل مقابل استصحاب فقط اصل براءت باشه تا اون اشکال یا اون جوابی که در مباحث الاصول ذکر کردن مطرح بشه. پس عمده اشکال دوم هست. اشکال دوم اشکالی است که صاحب کفایه مطرح میکنه که بر فرض بناء عقلا بر عمل به استصحاب باشه. ولی آیاتی که نهی میکنه از عمل به زن کافی است در رد از این بناء عقلا. مرحوم محقق نائینی به صاحب کفایه اشکال کرده در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 333 فرموده که جناب صاحب کفایه یادتون هست شما در بحث رادعیت آیات ناحیه از عمل بزن نسبت به بناء عقلا بر عمل به خبر واحد فرمودید که رادعیت این آیات مستلزم دوره. ابتدا فرمودید که این آیات ناظر است به اتباع زن در اصول دین، بعد فرمودید که بر فرض این آیات شامل عمل به زن در فروع دین بشه، اگر بخواهد رد کند از بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه، این مستلزم دوره. چرا؟ برای اینکه فرمودی که وصول رادعیت این آیات از عمل به خبر ثقه متوقف هست بر اینکه عموم این آیات توسط این بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه تخصیص نخوره. تخصیص نخوردن عموم این آیات متوقف است بر این که این بناء عقلا ثابت بشه که مردوع هست، شارع از آن رد کرده. پس وصول رادعیت این آیات دوری است. وصول رادعیت این آیات متوقف است بر عدم تخصیص عموم این آیات به بناء عقلا، و عدم تخصیص عموم این آیات به بناء عقلا متوقف است بر وصول رادعیت این آیات. کفایه صفحه 303 محقق نائینی فرموده است شما چطور در اونجا رادعیت این آیات رو نپذیرفتید و گفتید مستلزم دوره، ولی اینجا قبول کردید رادعیت این آیات رو از بنا و عقلا بر عمل به استصحاب، که انصافا اشکال وجیهی هست. ولذا بزرگان تلاش کردند یک فرقی بین این دو مقام بگذارند. وجوهی در این رابطه ذکر شده. وجه اول رو مرحوم آقای خویی ذکر کرده در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 12 فرموده ممکنه فرق بین این دو مقام این باشه که در حاشیه کفایه در بحث حجیت خبر صاحب کفایه فرمود بر فرض ما بگیم نه عموم این آیات اعتبار داره، و نه اعتبار سیره بر عمل به خبر واحد اعتبارش ثابته، ولیکن میتونیم بگیم قبل از نزول این آیات شارع قطعا سکوت کرده بود از رد از بناء عقلا نسبت به عمل به خبر واحد، و ما بعد از نزول این آیات شک میکنیم که آیا اون سکوت شارع که قبلا کاشف از امضاء بود و کشف میکرد که شارع حدوثاً امضا کرده بناء عقلا را و اعتبار بخشیده به خبر ثقه، آیا بعد از این آیات نسخ کرده حجیت خبر ثقه را یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای حجیت خبر واحد را. خب این وجه در ما نحنفی نمیاد، چون در ما نحنفی بس راجع به حجیت استصحاب، معنا نداره که ما با استصحاب حجیت استصحاب رو ثابت کنیم. خب این فرمایش مبتنی بر اینه که ادله استصحاب، روایاتی که داله بر استصحاب، قطعی و صدور باشه، و الا در اون بحث هم این اشکال پیش میاد که اثبات حجیت خبر ثقه موقوف است بر استصحاب و استصحابم دلیلش خبر ثقه است، میشه اثبات حجیت خبر ثقه به خبر ثقه. پس باید اخبار استصحاب قطعی و صدور باشه ولو اجمالا. از طرف دیگر در بحوث به آقای خویی اشکال کردن، فرمودن که آقا استصحاب عدم نسخ این قطعی است، ثابت است به اجماع و مانند آن. حتی اگر ما حجیت کبرای استصحاب را هم قبول نکنیم، استصحاب عدم نسخ مورد تسالم هست، و لذا در اینجا هم میشه ما با استصحاب عدم نسخ حجیت کبرای استصحاب به بناء عقلا قبل از نزول این آیات بگوییم که پس حجیت کبرای استصحاب بعد از نزول این آیات هم نسخ نشده. این فرمایش بحوث به نظر ما ایراد داره. اونی که از مسلمات استصحاب عدم نسخ حقیقیه، اگر شک بکنیم در نسخ حقیقی، مثلا بدانیم که فلان شخص را حاکم شهر متولی وقف قرار داد، بعد احتمال میدیم او را عزل کرده، که عزل متولی هم یک نوع نسخه. بله اینجا مسلم است که عقلا به احتمال عزل متولی یا نسخ متولی بودن او اعتنا نمی کنن. یا یک قانون مطلقی رو حکومت جعل میکنه، بعد احتمال میدیم نسخ کرد او را، به احتمال نسخ عقلا اعتنا نمی کنن. اما نسخ در شریعت اسلامیه نسخ حقیقی که نیست، کشف میکنه از انتهاء عمد حکم. یعنی اگر ما شک کنیم که نماز جمعه در عصر غیبت وجوبش نسخ شده یا نه، یعنی احتمال میدیم از ابتدا شارع مقدس گفته نماز جمعه واجب است تا زمان حضور، و الا این که شارع بیاد حکم مطلق جعل کنه به یه نماز جمعه واجب است مطلقا حتی در زمان غیبت، بعد پشیمان بشه، که این در حق شارع مقدس محتمل نیست، چون این مستلزم جهل هست که نسخ حقیقی بشود حکم. طبق این بیان استصحاب عدم نسخ که به معنای عدم نسخ حقیقی نیست، این از مسلمات نیست. شک داریم در انتهاء عمد حکم، نمیدونیم وجوب نماز جمعه رو الى یوم القیامه جعل کردن یا الى زمان الغیبه جعل کردن. در زمان غیبت استصحاب بکنیم بقای وجوب نماز جمعه را، این از مسلمات نیست. از این فرمایش که ما بگیم استصحاب عدم نسخ از مسلمات ولو در حجیت کبرای استصحاب تشکیک کنیم، این فرمایش درستی نیست. یک نکته راجع به مدعای صاحب کفایه که مرحوم آقای خونی نقد کرد که ما استصحاب میکنیم حجیت خبر ثقه را در ابتداء شریعت، عرض کنم که ما قبلا هم این رو عرض کردیم که سکوت شارع از رد یک سیره در ابتداء شریعت اصلا کاشف از امضا نیست، چون شاید شرایط ابراز مخالفت با یک سیره در ابتداء اسلام فراهم نبوده. و شاید هم اصلا امضا شده اما رو موضوع محدود، کسانی که در صدر اسلام زندگی می کردن اونها استصحاب برشون حجته. چه ربطی به ما داره؟ استصحاب که موجب اسراع حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست. وجه دوم که ذکر کردن برای ابداع فرق بین کلام صاحب کفایه در بحث خبر واحد و کلام ایشان در بحث استصحاب، مطلبی است که در بحوث ذکر کردن. در بحوث گفتن که در بحث حجیت خبر ثقه ادعا اینه که بناء عقلا در مقام احتجاج هم بر عمل به خبر ثقه است و عقلا خبر ثقه را منجز و مؤذر می دانن و به شهادت وجدان همین کافی است که عقل خود به تنجیز و تعذیر بکنه مادامی که رد اشاره از آن واصل نشده باشه. اما در مقام بحث از بناء عقلا هست در مجال اغراض شخصیه بر عمل به استصحاب، نه در مجال تنجیز و تعذیر و مقام احتجاج. وقتی اینطور شد بناء عقلا بر عمل به استصحاب در مجال اغراض شخصیه با احراز امضاء شارع میشه حجت. و با وجود این آیات ناهی از اتباع زن ما احراز نمی کنیم امضاء بناء عقلا را بر عمل به استصحاب، و عموم این آیات تخصیص نمی خوره به ذات سیره در اینجا، چون این سیره تا احراز نشه امضاءش صلاحیت تخصیص این عمومات رو نداره. اما در خبر ثقه چون عقلا خبر ثقه را در مقام احتجاج منجز و مؤذن می دانن ولو امضاء اشاره احراز نشه، همین که واصل نشه رد اشاره از آن، کافی است که عقل حکم بکنه به منجز و مؤذن بودن خبر ثقه، همونطور که صاحب کفایه صریحا این رو در بحث خبر ثقه بیان کرده و این میشه فارق بین این دو مقام. خب انصافا این وجه خوبیه، ولی مبتنی بر اینه که ما فرمایش بحوث رو در استصحاب که سیره عقلا بر عمل به استصحاب است در اغراض شخصیه و نه در مقام احتجاج بپذیریم، که البته این رو ما نپذیرفتیم. وجه سوم رو باز در بحوث ذکر کرده، فرموده که سیره ها متفاوتن. اگر یک سیره ای در وجدان عقلا و ارتکاز عقلا قوی هست، این احتیاج داره به رادع قوی، ولی اگر سیره عقلا در یک موردی اینقدر قوی نیست، این مانع از رادعیت آیات ناهی از اتباع زن نخواهد بود. سیره عقلایی بر عمل به خبر ثقه یک سیره قوی است و ناشی از ارتکاز قوی عقلایی، و لذا با عمومات نهی از اتباع زن نمیشه آن را رد کرد. ولی سیره عقلایی بر عمل به استصحاب اونقدر واضح و قوی نیست که موجب انصراف آیات ناهی از اتباع زن از آن بشود. خب این وجه خوبیه، ولیکن با کلمات صاحب کفایه نمیسازه، چون صاحب کفایه بحثش در همون خبر ثقه این بود که رادعیت آیات از بناء عقلا دوری است، نه اینکه چون بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه قوی هست این موجب انصراف این آیات میشه از مورد عمل به خبر ثقه. انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.